فکر میکنن که مسلمانی یعنی که ما همون جوری که عربا در 1400 سال قبل زندگی میکردن زندگی کنیم، که همچه حرفی زده. چه تقدسی در زندگی عرب در اون دوران بود؟ اونی که شرط مسلمانی است این است که فرد به مغز قرآن که عبارت است از فرهنگ قرآنی متعهد و ملتزم باشد. خب اما نکته دیگری که باید بر این بحث ها بیفزاییم این است که حالا چگونه میتوان اگر کسی معتقد است که آنچه که بر زنان میرود در جوامع مسلمان و جوامع انسانی به طور کلی خلاف عدالت است، این دنباله دعوت پیامبران است که دامنه عدالت رو باید به عدالت جنسیتی هم گسترش داد. خود خداوند به ما میفرماید و پیامبر بزرگوار اسلام هم تأکید کردند که غرض از بعثت پیامبران برقراری قسط و عدل بوده است، قسط و میزان بوده است. درسته، این هدف انبیا از بعثت بوده است. اگر ما بپذیریم که نوعی ظلم مبتنی بر جنسیت در میان ما جاری بوده است، بخشی از دعوت پیامبران این است که دامنه عدالت رو به عدالت جنسیتی هم گسترش بدیم. یعنی ظلمی که در حق زنان می شود همونقدر که برای زنان ناگوار است باید برای مردان هم ناگوار باشد، فرقی نمی کنه. خب سوال این است که چگونه باید این عدالت جنسیتی رو برقرار کرد و این تغییر و تحول رو باید از کجا آغاز کرد؟ من پیشنهادم این بود که همونطوری که عرض کردم این تغییر و تحولات محتاج نوعی تغییر و تحولات جدی اجتماعی است. کار رو از جامعه خود و از کانون خانواده خود آغاز کنیم. نکته اول این است که به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای رفع این ظلم جنسیتی نسبت به زنان باید انجام بگیری این است که ما تلاش کنیم که در صحنه اجتماعی و خانوادگی نقش ها بر مبنای سه معیار تفکیک شود. یعنی ببینید شما وقتی میخواد که در یه جامعه عادلانه، وقتی که یک زن میخواد شغلی رو اختیار کنه یا یه مرد میخواد شغلی رو اختیار کنه یا در خانواده شما میخواد به پسرتون به دخترتون یه تکالیفی رو محول کنید، بگید که این کارا رو تو باید بکنی، این کارا رو تو بکنی، تفویض نقش ها باید مبتنی بر سه شرط باشه. شرط اول برابری فرصت هاست. باید زنان و مردان فرصت برابر برای احراز پست ها و سمت ها داشته باشه. در خانواده هم همینطوره. بچه هاتون هم دختران ما هم پسران ما باید فرصت مساوی برای تحصیل داشته باشن. از فرصت خوب استفاده کردن برنده مسابقه بشن. بعد استفاده کردن بازنده یک مسابقه عادلانه بشن. بنابراین شرط اول برابری فرصت هاست. این نمیشه که شما یه فشار زیاد بر دخترتون بیاری که دختر خوب که بیشتر از نمیدم دیپلم درس نمیخونه، که یه فشار روانی بذارید بهش، بعدم بگید حالا ما بهت گفتیم ولی حالا دلت خواست برو دانشگاه. این برابری فرصت نیست. شما یه فشار روانی به دخترتون وارد میکنید، فضای اجتماعی به نحو میشه که دختر میگه خب من 18 سالم شد بخوام برم دانشگاه طب بخونم بیام بیرون، میشه 30 سالم دیگه کسی شوهر ندارم، که شوهرم که نداشته باشیم که دیگه با مصیبت، دیگه آدم زندگی نمیتونه بدون شوهر بکنه. ترجمه میکنه این برابری فرصت ها نیست. یعنی فضای روحی روانی و واقعیت های اجتماعی باید به نحوی باشن که دختران و پسران ما، زنان و مردان ما از فرصت های مساوی برابر برخوردار باشن. شرط دوم این است که پذیرش نقش ها بر مبنای قابلیت های طبیعی باشد. اگه دختر شما استعداد ریاضی داره خب بره رشته ریاضی بخونه، توان طبیعی او رو به اون سمت بکشونه. اگر قابلیت طبیعیش هم اینه که دوست داره کار خانه‌داری بکنه، اب نداره بره کار خانه‌داری بکنه. مهم این است که نقشی رو که میپذیرد اولا فرصت گزینش های دیگر رو بهش بدیم، ثانیا نقش رو بر مبنای قابلیتش بپذیرد و ثالثا همونطور که عرض کردم اجازه بدیم که مختارانه آزادانه از میان گزینه هایی که در برابر اوست یکی رو انتخاب بکنیم. توجه کنید معنای این سخن این است که خانه‌داری بچه‌داری هیچ اشکالی نداره. یعنی کاملا ممکن است که زنی به این تصمیم برسه که من بهتر است برای من و به مصلحت خود من و خانواده من و فرزندان من که من خونه بمونم خانه‌داری کنم، هیچ اشکالی نداره. اونی که خلاف عدالت است در خانه ماندن و پرستاری از فرزندان و خانواده نیست. اونی که خلاف عدالت است این است که زنی اگر نخواست این کارو بکنه نتواند. اگر شما برابری فرصت‌ها بود، امکانات بود، زن می‌خواست کار دیگر بکنه می‌توانست، توانایی‌ش هم داشت، اما به هر دلیلی به تشخیص خود آزادانه مصلحت‌سنجی کرد و به این نتیجه رسید که من می‌خوام در خانه بمانم. در خانه ماندن هیچ اشکالی نداره و بسیار هم خوب است. اما برای اینکه این مفهوم برابری فرصت‌ها در جامعه تحقق پیدا کند، واقعاً ما باید کارهای خیلی بیشتری انجام بدیم. بذارید من براتون چند نکته رو بگم. یکی از مهمترین عواملی که زنان رو خانه نشین می کند این است که اجتماع فرصت مساوی به زنان نمی دهد. یکی از مهمترین مشکلات زنان مسئله بارداری است و مسائل پس از زایمان که باید از کودک خردسال خود تیمارداری پرستاری بکنه. شما ملاحظه کنید این نکته قابل توجه است. پدران و مادران به این نکته توجه کنند. مطالعات روانشناسانی نشان می‌دهد که اگر ممکن باشد بهترین ترکیب برای تربیت فرزندان خردسال این است که هر دوی والدین، پدر و مادر، همزمان در کار پروراندن کودک خود حاضر باشند و مشارکت بکنند. هر دو. این بهترین کامبینیشن، بهترین ترکیب است. یعنی پدر و مادر هر دو به نحو مساوی فرزندان خود رو تر و خشک کنند، تیمار بکنند. این برای فرزند بهترین ترکیب است. برای اینکه چون این امری ممکن باشه، چند اتفاق باید در جامعه بیفت. یکی از مهمتریناش این مرخصی های مربوط به والدین است. یعنی وقتی که زن و مردی صاحب فرزند می شوند، محل کار این افراد باید یه سیستم مرخصی متناسب بگذاره. ما معمولا سیستم های مرخصی که می بینیم مرخصی به زنان است بعد از زایمان یا دوران بارداری. واقعش این است که بعد از زایمان در پاره از کشورهای اسکاندیناوی این اتفاق می افتد. 6 ماه اول رو مرخصی رو به زن می دن. زن در خانه می ماند و شوهر کار می کنه. 6 ماه دوم رو برعکس است، یعنی مرخصی رو به مرد میدن. حالا مرد باید در خانه بمانه، بچه داری بکنه، از کارهای خونه مراقبت بکنه و زن به کار بپردازد. توجه میکنی؟ یعنی باید سیستم مرخصی های مربوط به خانواده به نحوی باشد کم انعطاف پذیر باشه ساعات کار، هم به نحوی باشه که مردان و زنان هر دو فرصت مساوی داشته باشند که در پروراندن فرزندان خود نقش ایفا بکنند. برای مثال ببینید این شرکت IBM این کار رو میکنه. برای مثال این طرحی که به اصطلاح مرخصی هایی که مربوط به خانواده رو اختصاص میدن، یه به اصطلاح فلکسیبیلیتی هایی دارن. تا 3 سال به طور نیمه وقت فرد میتونه کار کنه، اما از مزایای کارمند تمام وقت استفاده میکنه. بعد از 3 سال هم فرد میتونه به کار خودش برگرده. در کانادا کارمندان 15 هفته مرخصی دارن که 60% حقوق و مزایای خودشون رو میگیرن پس از بارداری. در سوئد 36 هفته است که 90% حقوق رو میگیرن، اون وقت 18 ماه بعدی رو به تناسب وضعیت شغلیشون حقوق کم یا زیاد میشود. بنابراین برای اینکه برابری فرصت میان زنان و مردان فراهم بشود، باید این به اصطلاح مرخصی های فلکسیبل امکان پذیر باشه برای مردان و زنان هر دو. یکی از نکات دیگری هم که باید بهش توجه بشه مسئله مهد کودک هاست، این دیکرا. اینا بسیار بسیار مسئله مهمی. برای اینکه زن نمیتونه فرزند خودش رو که تنها بگذاره، باید به جای بسپاره. بنابراین باید دیکرهایی باشن. توجه کنید دیکر بخشی از جنبش حقوق زنان است. یعنی زنان باید مطالبه کنن و دولت رو موظف بکنن که این مهد کودک های مناسب و به قدر و شمار کافی رو در اختیار بگذاره و قانونن اگر زنی محتاج لازم داره که فرزند خودش رو بگذاره، قانون باید به حکم قانون باید این امکان فراهم بشه. کسی که نیاز به مهد کودک داره باید برای او فراهم بشه. درباره این قوانین بیشتر توضیح خواهم داد. بنابراین یکی از جاهایی که ما باید این کار رو بکنیم، یعنی برابری فرصتها رو ایجاد بکنیم، برمیگرده به عرض کنم که سپهر عمومی و کارهایی که ما باید در عرصه اجتماع بکنیم. همینطوری که عرض کردم، کاملا ممکن است که این تفکیک کار زنان مردانه با موافقت طرفین اتفاق بیفته و هیچ اشکالی نداره. نکته دوم، جای دیگری که به گمان من باید این قانون دخالت بکنه و تا برابری فرصت ها به وجود بیاد، مرد میگرده به قوانینی که درباره خانواده وضع می شود. گاهی تصور بر این است که حریم خانواده و نحوه پروراندن کودکان بخشی از زندگی خصوصی ماست و چهاردیواری اختیاری، کسی نباید در این زمینه دخالت کنه. اما حقیقت این است که اینطور نیست. حریم خانواده باید مطابق، یعنی قوانینی ما وضع بکنیم که مسائل خانواده به نحوی تنظیم بشن که حقوق زنان و فرزندان دختر در خانواده رعایت بشه. برای مثال، قانون باید دسترسی برابر دختران و پسران به امکانات تحصیلی مناسب رو الزام آور بکنه. اگه خانواده دختر خودش رو اجازه نداد که از تحصیلات برابر با فرزند پسر برخوردار بشه، قانون باید برخورد بکنه. به حکم قانون باید زنان و مردان دسترسی مساوی برابر به مشاغل مناسب داشته باشند. حمایت از کارمندان، خصوصا زنان، در برابر تبعیضات جنسی، خصوصا تعرضات جنسی، مزاحمت‌های جنسی باید قانونی بشه، یعنی مقابله با اینها، برای که زنان در محیط کار احساس امنیت بکنند. و به حکم قانون، و این مهم است، به نظر من ما مسلمانان باید گوش خود رو تیز کنیم، به حکم قانون در جامعه‌ای که زنان پا به پای مردان کار میکنن، اولا کار خونه باید کار محسوب بشه، شغل تمام وقت است، چه فرقی میکنه؟ تازه مرد وقتی که از کار ادارش برمیگرده دیگه گویی بقیه وقتش بال خودشه، زنان که 24 ساعت باید در خدمت باشن. کار زنان در خانه باید یک کار تمام وقت محسوب بشه. معناش این است که اگر زن و مردی نتوانستن با هم زندگی کنن و خواستن از هم جدا بشن، تمام متعلقات باید به نحو برابر بیان زن و مرد تقسیم بشود. درسته؟ این اون بخشی از حقوق ماست که ناعادلانه است و زنان ما و مردان ما باید نسبت به این نکته واکنش نشون بده. خب اینا در عرصه عمومی است، اما در عرصه خانواده چی؟ در عرصه خانواده اخلاقاً واجب است، اخلاقاً لازم است که اگر زن و مرد هر دو تمام وقت کار میکنند، کار خونه‌ام باید میان زن و مرد تقسیم بشود. گاهی میگن که خب مردان مهارت لازم برای کار خونه، بچه داری، اینا رو ندارن، لذا خرابکاری میکنن. از قضا اگر این طورن باشه، معناش اینه که آقایون باید بیشتر کار بکنن در خونه که یاد بگیرن. معناش این نیست که تکلیف رو از دوششون بر بداریم. و از همین حالا باید در مقام تربیت دختران و پسران خود توجه بکنیم. یعنی باید وظایفی رو که امروز آقایون عذر میارن که بلد نیستن، از حالا به پسرانمون یاد بدیم که فردا همسران اونها با چنین عذری مواجه نباشن. و همینطور به دختران خودمون باید کارهای به اصطلاح مردانه رو بیاموزیم. فردا در هایوی ماشینش پنچر شد، دست رو دست ندنه که چیکار کنه، پنچری اتومبیلش رو خودش بگیره و چیزهای از این قبیل. نکته جالب این است که مطالعات نشان میدهد که زنانی که به طور تمام وقت در بیرون کار میکنن، در خانه حدود 70% کار خونه رو هم انجام میدن، و زنانی که در خانه تمام وقت هستن حدود 83% کار را انجام میدن. بنابراین توجه کنید، زنان شاغل در واقع مورد ظلم مضاعف قرار میگیرن، هم شغل تمام وقت دارن، هم 70% کارهای خونه را انجام میدن. مطالعاتی انجام شده است که در این مطالعات نشون میده که مردان وقتی که حدود 36% کار خونه را انجام میدن، فکر میکنن بهشون ظلم شده. واقعا اینطوری، و معتقدن که زنان فقط در صورتی بهشون ظلم میشه که بیش از 70% کار خونه رو انجام بدن. یعنی تا 70% رو به نظرشون میاد که دسته. خب این از جمله چیزهاییست که باید در تبلیغات و در آموزش ها گوشزد بشود. و باید این تفکیک کار واقعا 50-50 بشه. اگه زن و مرد هر دو در بیرون کار میکنن، کار خونه هم واقعا باید 50-50 بشه. خب برای این کار البته باید کار را از آموزش در مدارس، دانشگاه ها پیگیری کنیم، همونطوری که ما تبلیغات داریم برای تحریم مصرف سیگار. شما دیدید در رادیو تلویزیون تبلیغاتی است که میگن سیگار نکشید، مثلا گات میلک، شیر بخورید. این همین تبلیغات رو هم باید بکنن که به مردان یادآوری کنن که شما که اینقدر غر میزنید فقط حدود 36% کار خونه رو انجام میدید و زن شما خود بیش از 70% کار رو داره انجام ده، حدود 70%. خب اینا تعلیم باید ببینید. حتی در قاره کشورها این اتفاق افتاده است و این اتفاق بسیار خوبی است. وقتی که یک زوج میخوان ازدواج بکنن، وقتی که ازدواج میکنن دولت گواهی ازدواج اونها رو تصدیق نمیکنه تا این زن و شوهر برن یک کلاس های ویژه ای رو بگذرونن که در اون کلاس ها به زنان و مردان آموزش میدن که تقسیم کار در خونه چجوری باشه، تنظیم مناسبات. از اون کلاس که فارغ التحصیل شدن وقت گواهی ازدواجشون تصدیق خواهد شد. خب حال تازه شروع شده حرف ما، به جای خوبش رسیدیم. بله عرض کردم دفعه قبل آقایون خندیدن، حالا خانما باید بخندن. خب حالا ممکن است که دوستان یه نکته ای رو ادعا بکنن و آقای شوبری ممکنه بگن که این چه حکایتی است که ما مناسبات میان زنان و مردان رو بر مبنای این قاعده سخت عدالت و انصاف و اینا تنظیم بکنه. محیط خانواده محیط صفا و صمیمیت است، محیط عشق است. در خانواده که نباید من و تو داشته باشیم. بنابراین قاعده رو بگذاریم بر عشق نه بر عدالت. خب البته خانم ها همینجا به زمزمه جواب رو گفتن. عشق واقعی در جای امکان پذیر است که عدالت باشد. بله، اگه معنای عشق و محبت این باشه که خب حالا چون ما با هم عشق و محبت داریم بیشتر کارا رو شما بکنید، این که عشق و محبت نیست. بنابراین عدالت پیش شرط مناسبات مهرآمیز در خانواده به شمار می رود. یک نکته دیگر را هم عرض بکنم که این نکته بسیار مهمی است. لازمه برابری فرصت ها برای زنان این است که با خشونت نسبت به زنان مقابله بشود. بحث خشونت نسبت به زنان بحث بسیار مهمی است. اولا باید قوانینی تصویب بشود که در این قوانین مردانی که نسبت به زنان خشونت می‌ورزند بدون چشم پوشی و به سرعت مورد مجازات قرار بگیرند. این مهمه، چتر حمایتی برای زنان درست کرد. من مایلم به نکته دیگری هم تأکید کنم که متاسفانه بنا به دلایلی در میان جوامع دینی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنده به نظرم میاد که دین ورزان کاملا در این مورد خاصی که عرض خواهم کرد می توانند با جنبش فمینیستی همگام بشوند و باید بشوند. این رو دوستان بدانند، من آمارش رو خواهم گفت. یکی از مهمترین ریشه های اعمال خشونت نسبت به زنان پورنوگرافی است و این رو بدانیم که آمار نشون می دهد که مهمترین منبع آموزش مناسبات جنسی برای پسران نوجوان ما پورنوگرافی است. بیش از 70% مستقیماً و بقیه 30% غیر مستقیم. بنابراین شما بدانید مهمترین آموزش های جنسی فرزندان ما از خانواده نمی گیرند، از مدرسه نمی گیرند، از صنعت پورنوگرافی می گیرند و در این صنعت زنان مورد تحقیرند، زنان مورد خشونتند، چهره مردان چهره محاکم غالب است و چهره زنان چهره سرکوب شده مظلوم مغلوب. آماری گرفته شده است که نشان می‌دهد که در بین 2380 مورد خشونتی که نسبت به زنان روا شده بوده است 68% مردان کسانی بودند که قربانیان خود را یا مورد ضرب و شتم قرار داده بودند یا مورد تعرض جنسی. 68%شون این کار رو پس از دیدن محصولات پورنوگرافیک کرده بودند و 58% اونها تصاویر یا مطالب پورنوگرافیک به قربانیان خودشون نشان داده بودند. بنابراین این نکته بسیار مهمی است که ذائقه نوجوانان ما و تصویری که از زنان میپذیرند از یک منبع فوق‌العاده ناسالم میآید و نتیجه این میشود که این جوان وقتی که در زندگی واقعی خود با شریک زندگی خود برخورد میکند تصویر درست برای برقراری یک مناسبات انسانی رو فاقد است. من این رو به شما عرض بکنم. سنتاً در طول تاریخ بشر سه تلقی مهم وجود داشته است درباره نقش مناسبات جنسی که این مهم است. پدران و مادران ما باید این اطلاعات رو داشته باشند و اگر شما معلم فرزندان خود در این زمینه نشوید بدونید که کسانی که به طمع ثروت‌های میلیاردی صنعت عظیم پورنوگرافی رو راه انداختن فرزندان شما اینا رو خلاف اینها رو خواهند آموخت. تصویر اول این بود از تصویر سنتی است که در تمام جهان اسلام و جهان مسیحیت هست، حاکم است و به امروز هم رسیده است. تصویر این است مهمترین نقش مناسبات جنسی تولید مثل است. این به صورت تلقی بیولوژیک از مناسبات جنسی است. این تصویر تصویر غالب بوده است در طول قرنها. در دوران جدید است که برای نخستین بار شما در اندیشه های کانت و پس از کانت در اندیشه های شوپنهاور و بعد از شوپنهاور به طور بسیار فراگیر در اندیشه های فروید میبینید که مهمترین نقش مناسبات جنسی لذت به شمار میرود. یک تغییر در تلقی ما از مناسبات جنسی رخ داده است. صنعت پورنوگرافی دقیقاً بر این مبنا شکل گرفته است، به شکل حیوانی ترین شکل خود، یعنی در اینجا مناسبات جنسی صرفاً و فقط برای کسب لذت است. یعنی طرف مقابل تبدیل می شود به یک آبژه، به یک شیء جنسی، نه یک انسانی که نیازهایی دارد، کرامتی دارد و مناسبات جنسی تبدیل به یک داد و ستد متقابل بشود. تلقی سوم که تلقی جدیدتری است و به گمان من دینداران هم بنا به دلایل سلوکی که جای بحث و اینجا نیست این تصویر رو باید بر بگیرن و به فرزندان خود بیاموزن، به اصطلاح تلقی هرمنوتیکی است از مناسبات جنسی. مناسبات جنسی بخشی از کامیونیکیشن ما انسان‌ها با یکدیگر است و لذا همونطوری که شما وقتی با یکی گفتگو می‌کنید ادب گفتگو رو رعایت می‌کنید، یعنی به حرف طرف مقابل گوش می‌دید، با اون مؤدبانه احساسات او رو رعایت میکنید، حدودی رو برای خود قرار میدید و حقوقی رو برای طرف مقابل قرار میدید، مناسبات جنسی نوعی گفت و شنود است، نوعی کامیونیکیشن است. و اگر شما این تصویر رو بپذیرید، یعنی مناسبات انسانی متقابل با ملاحظه نیازهای طرفین، خواهید دید که پورنوگرافی یکی از خشنترین و بدآموزترین شیوه های آموزش جنسی به فرزندان ماست. و تحقیقات نشان می‌دهد که پسران به مراتب بیشتر از دختران از پورنوگرافی تأثیر می‌پذیرند و الگوبرداری می‌کنند و ذائقه اونها در مناسبات جنسی فردا در زندگی خانوادگیشون کاملا تأثیر مستقیم می‌گذارد. بنابراین این از اون جاهایی است که اکتیویست های مسلمان می‌توانند با جنبش های فمینیستی همگام شوند برای اینکه قانون رو وا بدارن، یعنی دولت رو وا بدارن که پورنوگرافی رو غیر قانونی اعلام بکنه. در کانادا در سال اخیر سوپریم کورت کانادا پورنوگرافی رو دقیقاً به علت نتایج زیانباری که برای زنان داشت ممنوع اعلام کرده است، اما البته این صنعت چندان قدرت دارد در امریکا و جاهای دیگه که مهار کردنش البته کار آسانی نیست. و نکته آخر رو هم عرض بکنم، برمیگرده به تصویر انسان خوب که دربارش گفتگو کردیم. ببینید، من در نوبت گذشته پاره از این صفات به اصطلاح مردانه و زنانه رو برای دوستان برشمردم و شما اگر به اون تصویر نگاه بکنید خواهید دید که شمار بسیار زیادی از ویژگی هایی که ما برای به عنوان صفات زنانه یا مردانه میشناسیم، صفات ارزشگذاری این صفات با هم یکسان نیست. ببینید صفات مردانه چیه؟ ما میگیم مرد کسی است که مستقل است، اهل رقابت است، مهاجم است، قاطع است، منطقی است، فعال است، خشن است، بی توجه به ظاهر است و غیره. در این لیست اگر شما نگاه کنید، البته صفاتی هم هست که صفات مذموم تلقی می شود. خشن بودن، بی توجهی به ظاهر کردن، شلخته بودن، اینا صفات خوبی نیست. زنان، صفات زنانه متکی بودن است، عهد همکاری بودن است، احساساتی بودن است، منفعل و غیر فعال بودن است، لطیف بودن است، خودبین بودن است، مشغول به ظواهر بودن است. شما این لیست رو پیچ ادامه بدید، اون وقت یه تست کاملا عملی بکنید، ببینید در لیست صفاتی که ما مردان تلقی می‌کنیم، صفاتی که ما خوب می‌دانیم به مراتب بیشتر از صفاتی خوبی است که در لیست زنانه سراغ می‌گیریم. به همین دلیل است که مرد بودن فی حد ذاته خوب است، زن بودن نوعی ناسزاست. زن صفت یعنی فرد ضعیف، یعنی فرد ذلیل. مرد صفت یعنی فرد دلیر، فرد با شهامت و امثال اینها. حقیقت این است که تصویر ما از انسان خوب بر این مبنا شکل گرفته است و ما این تصویر رو به فرزندان خود هم انتقال می دهیم. در واقع عرض من این است که زنان ما از دو کار باید پرهیز کنند. کار اول این است که نباید مرد بشوند، یعنی بگن که خب این صفات زنانه باعث عقب ماندگی ما شد، لذا ما بریم مثل مردا بشیم. اصلا اینطور نیست. اون صفات زنانی که مانع پیشرفت زنان می شود البته باید کنار نهاده بشود، یا باید جهان رو چندان تغییر بدیم که اون صفات مانع پیشرفت نشود. بنابراین آزاد کردن زنان از قیودات سنتی به این معنا نیست که زنان برن مرد بشن، یعنی صفات زنانه تحقیر بشود. از اون طرف زنان نباید صفات زنانه را هم تقدیس بکنند، یعنی مادر بودن، یعنی فرض کنید که پرستاری از خانواده کردن، اینا نباید تقدیس بشود به قیمت فرو نهادن صفات مردانه، تحقیر صفات مردانه. واقعیت این است که اگر چیزی فضیلت است، واقعا فضیلت است، فضیلت است برای زنان و مردان. اگر اهل همکاری بودن، احساس رقیق داشتن خوبه، هم برای زنان خوب است هم برای مردان. اگر مستقل بودن و منطقی بودن خوبه، هم برای مردان خوب است هم برای زنان. لذا عرض من این است، پاره صفات البته به صرافت تر گویی زنانه یا مردانه، و مادامی که مانع موجب عقب موندگی زنان و مانع پیشرفتشون نمیشن، گو باش، هیچ اشکالی نداره، زندگی ما رو متنوع و لطیف میکنن. اما تصویر ایدئالی که از انسان نیک باید مبنای تربیت ما قرار بگیره، در واقع تصویری است که در اون فضائل مردانه و زنانه در کنار یکدیگر قرار میگیرن. انسان نیک انسانی است که در اون جایی که اقتضا می‌کند شرایط بتواند احساسات خودش رو ابراز کنه. کی گفته مرد نباید گریه کنه؟ مولانا میگوید اگر مردی کسی نتونه گریه کنه، به حال خودش باید گریه کنه. معلومه قسی القلب است، معلومه که گوهر این احساسات رقیق رو درک نکرده است. توجه می‌کنید؟ بنابراین باید به پسران خود پاره صفات زنانه رو بیاموزیم. فرزند پسر ما باید یاد بگیره که بتوان احساسات خود رو بیان کنه. بعضی از مردان ما وقتی میخوان به همسر خودشون بگن دوست دارن، انگار سرشون رو گذاشتن زیر گیوتین. اینقدر براشون دشواره. نه اینکه همسر خودشون رو دوست ندارن، بلکه بیان این احساس عاطفه براشون دشواره. از اون ور باید به دختران خود پاره صفات پسرانه یا مردانه رو بیاموزیم. این معنا نداره که دختران ما هویت خودشون در گروه شوهر کردن و مرد خود بدانند. باید شخصیتی از نزد خود داشته باشه، اون وقت در کنار مرد شکل دیگر رو کامل بکنند. این تصویر درخت پیچکی که مرد درخت است و زن پیچکی است که به دور او میپیچه، خانم ها بدونن این تصویر رومانتیک شاعرانه است که آقایون براشون درست کردن و این رو به خرجشون نرود. و بعضی از فمینیست ها به درستی اشاره کردن که ما در جهانی زندگی میکنیم که اگر زنان بناست که این گونه فرو دست باشن، پدیده عاشقی ممکن نیست. در چنین جهانی زنان عاشق اگر عشق ببرزن، عشقشون بیمارگونه است و مردان هم عاشق نمیشوند. برای اینکه در واقع مرد عشق همیشه میان موجودات برابر است. مردی که زن رو فرودست بداند عاشق هیچ زنی نمی شود. برای اینکه عاشق بشه چی کار میکنه؟ شروع میکنه در ذهن خود یه تصویر خیالی از این زن پروراندن. تو زیباترینی، تو بهترینی در دنیا، یکی اونم فقط تویی، اینا رو میبافه و عاشق اون تصویر میشود. بنابراین مرد عاشق این زن نیست، عاشق تصویری است که از این زن ساخته است. بنابراین به یه معنا مردا هیچ وقت عاشق نمیشن در یه جامعه ای که زنان فرودستن. و زنان هم همینطور، عشق زنان کاملا پاتولوژیک و بیمارگونه خواهد بود. چرا؟ برای اینکه زن واقع بین است، برای اینکه میدونه که او که زیباترین آدم دنیا نیستش، که او بالاخره خانمای دیگر هم دیده، او که صاحب کمالترین فرد دنیا نیست، که میدونه که این تصویری است که این مرد از او داره و چون در این جامعه فرودست است، باید در اولین فرصت یه مردی رو پیدا کنه که از پلکانش بیاد بالا، غر نشه. لذا میگه تا مادام که تو این خیال خوشو داری، بذار ما این رشته ها رو محکم کنیم که از چنگ من فرار نکنی. برابری زنان همیشه در یک احساس ناامنی هستن. یعنی ببینید، یکی از دلایلی که در جامعه امروزی زنان باید به ظاهر خود زیاده بپردازن برمیگره به احساس ناامنی زنان، برای اینکه همسر خود را هر لحظه ممکنه از دست بدن. مردان چون این احساس ناامنی به این قوت ندارن. این احساس ناامنی برای این است که زنان به طور ساختاری خود رو فرودست دانستن. اگر مرد خود رو از دست بدهن، در این جامعه فرو خواهند رفت، زیر پا خواهند ماند. لذا عشق زنان کاملا پاتولوژیک است، یعنی توأم با ناامنی است، توأم با احساس عدم امنیت، احساس اضطراب است. و مردان هم در این جامعه هرگز از نعمت عشق برخوردار نمی شوند. و این نکته رو عرض بکنم که اگر سخن عارفان رو بپذیریم که عشق مهمترین پدیده در این عالم است که ما رو به سوی خداوند می برد، در جامعه‌ای که آدمیان نتوانند به معنای واقعی کلمه به یکدیگر عشق بورزند، درهای آسمان بسته است. لذا برای کسی که دغدغه سلوک معنوی دارد، مهم است که این نابرابری، این عدالت رو مرتفع بکند. رفع این عدالت امکان عشق ورزی اصیل، متقابل و متقارن میان زنان و مردان را امکان پذیر میکند و این خود میتواند دروازه‌ای باشد به سوی تجربه های معنوی رفیع تر. خب، من عرایزم رو در اینجا به پایان میبرم و از صحبت دوستان مایلم که بشنوم و استفاده کنم. متشکرم.